ظرفیت هایی که 5G میتونه ایجاد بکنه بیشماره. اگر مثلا صنایع دیگه‌ای که کمی نوآوری به اونها تزریق شده و هنوز مسیر درازی رو در پیش دارن، مثل صنعت لوجستیک که اگر این درها باز بشه، دولت پاشو از این کسب و کارها بیرون بگذاره و به بخش خصوصی بسپاره، فضا اگر فراهم بشه، کسب و کارهایی که بر پایه لاست مایل و فرست مایل هستند در حوزه لوجستیک میتونن به شدت در حوزه خرده فروشی نقش آفرینی بکنن. شما میدونید حوزه خرده فروشی انقدر مهمه که هر سال در واقع شاخصهای جهانی اون اعلام میشه و یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در هر کشور هست. خرده فروشی نیازمند این هستش که زنجیره تأمین بسیار قوی و قدرتمندی وجود داشته باشه و مستقیماً به تولید کنندگان برمیگرده. خب اگر ما شعار سال رو جهش تولید با مشارکت مردم داریم، باید بیایم شناسایی بکنیم محرک‌های بازار چی میتونن باشن و صنایع مختلفی که امروز آنلاین شدن و سولوشن ها و راهکارهای در واقع دیجیتالی ارائه میدن میتونن فرایندهای پوسیده و کهنه کم در واقع بازده رو بسیار بسیار بهبود ببخشن و همین میتونه به سادگی فضای اقتصادی ایران رو به شدت پویا بکنه. نباید غافل بشیم از این که بسیاری از گلوگاه هایی که امروز کسب و کارهای حوزه اقتصاد باش مواجه هستن، اقتصاد دیجیتال، در دست حاکمیت.
بله.
مسائلی مثل حوزه پزشکی، نوآوری هایی که میتونه در حوزه پزشکی رقم بخوره، درگیر شرایط سخت و پیچیده و غیر شفاف جایی مثل علوم پزشکی. تو حوزه لوجستیک همینطور ما میبینیم مهمترین در واقع زیر ساخت های لوجستیکی ایران در اختیار دولته، تو حوزه ارتباطات به همین ترتیب و حوزه های مختلف. حتی ظرفیت های رسانه‌ای دولتی هم آنچنان که باید به حوزه اقتصاد دیجیتال نپرداختن و من هم در هر برنامه‌ای که با شما داشتم به این نکته اشاره می‌کردم که چقدر این برنامه میتونه ارزشمند باشه و برنامه های از این دست.
بله واقعا. خیلی ممنونم عباس اینالی همراه ماست در بارکد رادیو اقتصاد. اما نکات مهم این بخش، به کرونا و تأثیرش روی خرده فروشی اشاره کردیم و دورکاری، 5G و سبک زندگی جدید و ظرفیت های جدیدش اشاره کردیم، صنعت لوجستیک و بخش خصوصی و کارهایی که میتونه بکنه اشاره شد و همینطور خرده فروشی و نوآوری که در اختیار دولت هست در بعضی از بخش‌ها. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. عباس ما حالا حدودا فکر کنم 10 دقیقه زمان داریم تا انتهای برنامه. تو به رسانه ها اشاره کردی، فکر میکنی که رسانه ها نقششون چیه در اقتصاد دیجیتال، پررنگ شدنش، رفع تا حدی چالش ها، و فکر کنی رسانه ها کجا؟
رسانه ها در خط مقدم هستند، یعنی به خاطر اینکه خودشون به شدت به واسطه ذات رسانه مطالبه گری و ترویج مفاهیم نو کار کسب و کارها نیست. منی که اگر یک کسب و کار در حوزه بلاکچین دارم خلق میکنم، کار من نیست که برم این فضا رو شفاف بکنم برای حاکمیت که به من مجوزی بده، در واقع من رو ببینه و در ساختار قانونی خودش من رو بگنجونه.
هرچند بعضی از کسب و کارها سعی میکنن تو حوزه آموزش و فرآیندسازی و رویداد برن،
ولی این کار در واقع کسب و کار نیست. این کار رو باید در واقع خود اون رگولاتور انجام بده، باید واحد آرندی داشته باشه، بتونه لبه تکنولوژی حرکت بکنه و برای نیازهای احتمالی پاسخ داشته باشه، ولی این کار نمیکنه. اینجا نقش رسانه ها اهمیت پیدا میکنن و ما باز بذارید برگردم به یک مثال دیگه، چه مثال داخلی و خارجی. تو همین بحث رمز ارزها و رمز دارایی ها، این رسانه ها بودند که تونستن خطرات احتمالی این فضا رو برای عموم مردم آشکار بکنند، فرصت ها و ظرفیت هایی که وجود داره و میشه اون رو به عنوان موتور محرک بسیاری از کسب و کارها در نظر گرفت، هم برای ارزش آفرینان و کارآفرینان و هم برای حاکمیت به وجود بیارن، فضایی رو ایجاد بکنن که فعالان اقتصادی این حوزه بتونن دغدغه های خودشون رو بازنش بدن و در واقع رسانه به قول یکی از دوستانمون نوری میتابونه بر مسئله ها و میتونه نقاط مبهم و پر از سوال رو روشن بکنه با پرسشگری، با بازتاب نظرات فعالان و متخصصان. و به هر حال نمیشه یک حوزه‌ای متولد بشه، یک صنعتی شکل بگیره و رسانه‌ای نداشته باشه. امروز دیگه شاهد این هستیم که رسانه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف در حال شکل‌گیری هستند و تاثیرگذاری رسانه هم به رگولاتور در واقع اثر بخش هست و هم در ساید کسب و کارها. به خاطر همین یک نقش میانجی داره.
ممنونم عباس اینالی همراه ماست با بارکد این هفته. اما مهمترین نکات این بخش به رسانه و اینکه خط مقدمه اشاره کردیم، از مطالبه گری و ترویج مطالب نو در رسانه ها گفتیم و همینطور پرسشگری رسانه ها و بازتاب نظرات فعالان که میتونه خیلی راهگشا باشه در این حوزه گفتیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما بریم و آخرین بخش برنامه‌مون رو، آخرین آیتم برنامه‌مون رو بشنویم. دکتر افشین گلستان قرار هست از بازاریابی دیجیتال بگه و بخش آموزشی. چند دقیقه همراه میشیم با افشین گلستان و برمیگردیم با پایان این برنامه و جمع‌بندی با شما.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت طلایی رو دارم که از طریق امواج شبکه رادیو اقتصاد و برنامه موفق بارکد با شما به گفتگو بنشینم و این امید رو در خودم پویا نگه دارم که با ارتقای نگرش عزیزان شنونده بتونیم اقتصاد قوی تری رو برای ایران عزیزمون نوید بخش باشیم. میخوام یه خاطره رو براتون تعریف کنم. دقیقاً دانشجوی ارشد بودم و یک کلمه ای به تازگی وارد ادبیات مدیریت ایران شده بود. البته اون کلمه شاید بیشتر از 20 سال یا 25 سال در جهان در حال چرخیدن و استفاده شدن بود، ولی تو ایران هنوز نو بود. این کلمه کلمه ای به نام دهکده جهانی بود. من سال 2001 دانشجوی ارشد بودم. خاطرم هست به عنوان یک جوان همین موضوع رو انتخاب کردم، یک کار پژوهشی روی اون انجام دادم و یک سخنرانی رو توی دانشگاه اصفهان انجام دادم. دهکده جهانی مفهومی است که مارشال لوهان، مکلوهان کانادایی، توی کتاب کهکشان گوتنبرگ سالها قبل از این قصه توی ادبیات جهان وارد میکنه. اون میگه آینده جهان تحت تأثیر ابزارهای ارتباط جمعی است و اینقدر این ابزارها نفوذ پیدا میکنن و آدمها رو به هم نزدیک میکنن، نه به لحاظ احساسی و قلبی، به لحاظ نزدیکی در حال ارتباط و اثرگذاری که ما مثل این که توی یک روستا و دهکده زندگی میکنیم میتونیم همونقدر همدیگر رو بشناسیم. واژه‌هایی مثل خانه شیشه‌ای یا جهان شیشه‌ای، یعنی همه چیز توی اون عیانه و قابل دیدنه، دقیقا بعد از همین تفکر پیش میاد. کلمه دهکده جهانی به تبع کلمه هایی مثل جهانی سازی و جهانی شدن و اینها پیش میاد. آیا اینها موضوع منه؟ قطعا خیر. من میخوام با این واژه ها نگاهتون رو معطوف کنم به یک تفاوت در اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد آفلاین و سنتی. در اقتصاد سنتی اگر شما توی یک شهر، مثلا بیرجن، مشهد، شادگان خوزستان، شیراز یا هر کجای این کره زمین یک فروشگاهی رو برپا کنید، قطعا در یک دایره جغرافیایی نزدیک به خودتون شانس دارید بفروشید. خیلی کار سخت‌تری فروختن به پیرامونتون و فراتر از اون اگر بخواید کمی بلند پرواز باشید. چرا؟ به این دلیل که مشتری شما رو قبول نمی‌کنه. مشتری باید هزینه های رفت و آمد، هزینه های رسیدن به مکان شما رو بپردازه. ولی سوالم اینه، وقتی شما یک وبسایت در اقتصاد دیجیتال مالک هستید و برپا کردید، تفاوت دسترسی به سایت شما و هر کدوم از سایت های دیگری که همه هم با www.x شروع میشن، xش اضافه است یعنی اون اسم شما، چه تفاوتی وجود داره؟ هیچ. پس چرا بعضی از ماها کوچک نگاه میکنیم؟ به تعدد دوستانی به من مراجعه میکنن که هنوز مفهوم دهکده جهانی رو بعد از این همه سال که تقریبا بیشتر از 50 سال از خلق این کلمه و تفکر و رویکرد و اپروچ میگذره درک نکردن، چون محل زندگی خودش یکی از شهرستانهای یکی از استانهای کشور عزیزمون ایران هست، فکر میکنه وبسایت باید راه اندازی کنه برای اینکه همین آدمهای اطراف خودش اون دوتا خیابون رو نیان. اتفاقا این دقیقا دلیلیه که اونها از تو خرید نکنن. وقتی تو یک شهر مثلا 15,000 20,000 30,000 نفر جمعیت هستی، احتمالا 10 تا 15 تا خیابون وجود داره و فاصله مکانی برای رسیدن به هر کدوم از فرصت ها کمتر از 7 8 دقیقه است. هیچ کسی تجربه شاپینگ، تجربه خرید کردن رو کنار نمیذاره توی همچین مکان هایی. ولی وقتی شما یک فرصتی رو بتونید توی یک وبسایت به نمایش بذارید، برای اینکه یک کفشی رو با هزینه های بسیار پایینی توی عراق تولید کردید و توی یک وبسایت اون رو به نمایش گذاشتید برای فروش، اون نفری که تو مشهد نشسته براش هزینه زیادی دسترسی به تو. چه اتفاقی میفته که شما اینجوری فکر نمی کنید؟ ذهن ها هنوز در جهان سنتی باقی موندن. لطفاً همزمان با اینکه ابزارهاتو دیجیتال می‌کنی، ذهنت رو هم دیجیتال کن. عاشقانه دوستتون دارم. امیدوارم با تغییر نگرش و بلند پرواز تر بودن در این دنیای متفاوت بتونید فرصت‌های بیشماری رو برای خودتون ایجاد کنید. این جمله رو بگم قبل از خدافظی و اون اینکه شاید امروز تراکنش‌های بین‌المللی برای ما امکان پذیر نباشه. تحریم‌ها باعث شدن که نتونیم توقع کنیم از تمام جهان فرصت به سمت ما بیاد، ولی حداقل تمام ایران رو که دیگه میتونید هدف بگیرید. امیدوارم خبرای خوبی بدید و من افشین گلستان عاشقانه منتظر اون روز هستم. دوستتون دارم.
خب خیلی ممنونم از افشین گلستان و این بخش آموزشی برنامه بارکد. در بخش پایانی گفتگومون با عباس عینعلی هستیم که کارشناس رسانه در اقتصاد دیجیتال هستش. عباس، اگر هم بخوام یه جنبندی بکنیم با نگاهی به آینده، تو به وزارت‌های مختلف در امارات اشاره کردی از جمله اقتصاد دیجیتال، میشه یه همچین چیزی رو برای ایران هم تصور کرد و کمک میکنه؟
بله، من در گفتگو با دوستانم همیشه به این نکته اشاره کردم که اگر میخواییم یک خواسته واقعا از بدن حاکمیت داشته باشیم، میتونه یه همچین چیزی باشه، تأسیس وزارت در واقع اقتصاد دیجیتال، که حداقل همه کسب و کارها بدونن که از یک نهاد واحد میتونن مطالبه گری داشته باشن، هر روز هر کسی براش تصمیم نگیره برای این فضای اقتصاد دیجیتال. و
البته مابعدالتمی یه بخش اقتصاد دیجیتال داره،
بله، کارهای خیلی خوبی انجام داده، ولی متاسفانه مثلا بسیاری از این اتفاقات بعد از شکلگیری کسب و کارها مجوزهای عجیب و غریبی نیاز میشه که مثلا وزارت سمت مداخله داره، که میگه با مثلا رسالت و مأموریت من همخوان نیست.
بله.
ارتباطات، علوم پزشکی، بهداشت، کشاورزی. یک وزارتخونه واقعا مجزا میتونه همه این بوروکراسی ها رو کاهش بده و قطعا کسی که در رأس این وزارتخونه قرار میگیره اشراف کامل باید داشته باشه به فضای اقتصاد دیجیتال و ادبیات این فضا رو بشناسه و بفهمه. امیدوارم یه حداقل اقدامی انجام بشه برای کاهش این بوروکراسی. شاید رگولاتوری یکی از مشکلاتی باشه که ما با حاکمیت داریم.
یه خواسته ای هم حالا ما زمانی که برنامه ضبط کنیم هنوز وزرا مشخص نشدن ولی یه سری گزینه ها اومدن. یه خواسته ای که خیلی ها داشتن این بوده که این مجوزا رو یه ذره مدیریت کنه. حالا یه سامانه اومد فکر کنم مجوز داتا یار بود که سعی کرد یکم تسهیل بکنه، ولی واقعا گرفتن مثلا 10 تا مجوز از 10 تا سازمان مختلف آزاردهنده است.
اگر نگاه بکنیم به شرکت هایی که همین امروز در عمان هستند و
شرکت های
آره واقعا زیر 2 ساعت شما شرکتتون ثبت میشه، شرکتی که یک غیر بومی داره ثبت میکنه و این نشون میده که چقدر حاکمیت همراهه و چقدر سرمایه گذاری براش اهمیت داره. ما نه تنها کسب و کارها رو فراری میدیم، سرمایه گذار رو هم فراری میدیم. یعنی اون تصمیم گیری های عجیب و غریب و خلق و سایه ای که از دل همین چند مجوز بودن یک کسب و کار در میاد. هر نهادی برای خودش یک در واقع مجوزی مطالبه میکنه و هر جای این بازی اگر یک کدوم از این مجوزها یک بخشنامه جدید، یک قانون جدید ترسیم بکنه، ممکنه کل اون کسب و کار و اون بازی اون کسب و کار رو به هم بزنه. و متاسفانه در سالهای اخیر هم شاهد این هستیم که تصمیم گیری ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها بدون در نظر گرفتن منافع کسب و کارها اتفاق میفته. حداقل اگر قرار هست که قانون جدیدی شکل بگیره، حتما باید بازیگران اصلی، ذینفعان اصلی در شکل دهی اون قانون تصمیم بگیرن و از مشورت اونها استفاده بشه. این یعنی مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها. و امیدواریم که از این به بعد با سیگنال هایی که داره صادر میشه بتونیم فضایی رو داشته باشیم که فعالان اقتصادی بتونن برای چارچوب دادن و ساختار دادن به فضای اقتصادی ایران خودشون رو اثرگذار ببینند.
قطعا این مشورت با بخش خصوصی و به خصوص متخصصان که به نظر میاد حالا داره اتفاق میفته در دولت جدید، قطعا میتونه خیلی کمک بکنه و راهکار درست براش انتخاب بشه. اشاره داشتی به حالا گاورمنت جی تکس هم که حالا اواخر مهر ماه ما سعی میکنیم حتما در بارکود هم پوشش بدیم. اصلا یه سالن جذابش بخش گاورمنتشه که تو میری اونجا اصلا میگی اینا بخش دولتیشون اینجوریه، دیگه بخش خصوصی چی میشه. خیلی راحت شما میرید اونجا، امکانات مختلف رو میبینید. به نظرم این نمایش این اتفاقات حتی برای یک خارجی که میخواد در امارات کار بکنه و این راحتیه و این تحصیل خیلی کمک کننده است. من فکر میکنم که حالا تو مثالی از عمان زدی و در کشورهای اطرافمون در واقع این قضیه خیلی سریع میتونه باشه. با همه این تفاصیل به عنوان آخرین صحبت، آینده رو چطور میبینی عباس در حوزه اقتصادی؟
به مفهوم دیستراپتیو اشاره کردی خودت. مسیر نوآوری و مسیر دیجیتال بر هم زننده خیلی از قواعده و تا الان هم زورشون نشون داده. خطراتی داره، خطراتش رو باید درک بکنیم، ولی اگر بخوایم اون رو کلا نادیده بگیریم و از بیخوبون اون رو بکنیم، نه منافعش رو کسب خواهیم کرد و نه به خطراتی که ممکنه برای ما داشته باشه آگاه خواهیم شد. کسب و کارها سولوشن های خیلی خوبی دارن برای این، پیشنهادهای خیلی خوبی دارن، نمونه های خیلی موفقی هم دارن. من میفهمم که نگرانی های حاکمیت درست و به جا هست و یکی از محرک های اقتصاد کلان کشور میتونه بخش اقتصاد دیجیتال باشه و صادرات نرم افزاری ما و اینکه ارزش آفرینی و رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال به مراتب میتونه بیشتر و سریعتر از دیگر حوزه‌های اقتصادی باشه.
بله بسیار عالی، ممنونم. خلاصه بخش آخر هم اشاره کردیم به و پیشنهاد وزارت اقتصاد دیجیتال رو داریم و این هرچی فکر میکنم تخصصی تر بشه، حتی وزارت بلاکچین و هوش مصنوعی قطعا میتونه خیلی کمک بکنه و بوروکراسی مجزا و ادبیات این فضا و کاهش این بوروکراسی میتونه خیلی کمک کنه. به ثبت شرکت در کشورهای اطراف و راحتی اون اشاره کردیم، جی تکس رو از جمله و بخش گاورمنتش رو اشاره داشتیم که 2 ماه دیگه هم در دبی برگزار میشه این نمایشگاه بزرگ و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها رو هم در واقع دیدیم و اینکه محرک کلان کشور در واقع میتونه اقتصاد دیجیتال و صادرات نرم افزاری باشه. حتی خیلی ممنونم عباس اینعلی از تو و حضور در برنامه بارکد، برای تو آرزو بهترین ها دارم.
من ممنونم از شما و همکاران عزیزتون در رادیو اقتصاد، خصوصا برنامه بارکد. امیدوارم که باز هم شاهد چنین برنامه‌ای باشیم و بتونم باز هم در خدمت شما باشم.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که حدودا 50 دقیقه با ما همراه بودید. اگر خود بارکد پنجشنبه را دست دادید، تکرارش جمعه ساعت 16 پخش میشه از رادیو اقتصاد و در ایران صدا هم میتونید اون رو دوباره گوش کنید یا حتی دانلود کنید. تهیه کننده برنامه فرزانه صادقیان و من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه. تا هفته بعد و بارکدی دیگر از شما خداحافظی می‌کنم. بدرود و موفق باشید.
آن روی سکه،
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. سفر جنجالی نتانیاهو به واشنگتن و اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های اسرائیل و آمریکا در غزه این هفته بازتاب زیادی در محافل خبری داشت. در برنامه آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و خبری این موضوع خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان با ما همراه باشید.
در عمل اثبات شد با شعارنویسی بر روی مجسمه کریستوف کلم در مقابل یونیون استیت، گروه‌هایی هستند در بین افراد که طرفداران حماس هستند، اونها با نوشتن شعار حماس در راه است به نوعی نظر خودشون در ارتباط با آینده و یعنی اولتیماتومی به ایالات متحده آمریکا داده بودند.
نتانیاهو در حالی که با مظلوم نمایی در کنگره آمریکا به دنبال پنهانسازی جنایات این رژیم در جنگ غزه بود، در واشنگتن هم از صدای اعتراض معترضان در امان نماند. از سوی دیگر فشار افکار عمومی آمریکا برای پایان سیاست‌های همکاری جویانه کاخ سفید با جنایات اسرائیل در غزه به حدی است که معاون رئیس جمهوری آمریکا ناگزیر شد، در ظاهر هم که شده، در مقابل خبرنگاران از رنج مردم غزه سخن بگوید، اقدامی که با واکنش مقامات صهیونیستی مواجه گردید. بشنوید از خبرنگار اسرائیلی ایران اینترنشنال در همین باره.
بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، از جزئیات گفتگوی بایدن و نتانیاهو چی میدونیم؟
قبل از اینکه به گفتگوهای بایدن و نتانیاهو بپردازیم، سخنان کاملا هریس همانطوری که گفتید خشم بزرگی را بین دولت اسرائیل و همچنین احزاب راستگرا در اسرائیل برانگیخته. حتی یک مقام امنیتی گفته که این سخنان کاملا هریس میتونه بر توافق آتش بس تأثیر گذار باشه. کاملا هریس میگوید این مقام امنیتی که در داخل اتاق چیز دیگری گفته و وقتی که جلوی دوربین ها اومده تنها از رنج مردم غزه و آتش بس و پایان جنگ سخن گفته.
مخالفان جنگ غزه امروز در سراسر جهان کاخ سفید را مسئول ادامه جنایت اسرائیل می‌دانند و در جریان سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا هم نشان دادند که آمریکا و اسرائیل حتی در واشنگتن و در پشت درهای کنگره آمریکا نمی‌توانند به دور از اعتراض مخالفان به صحنه‌سازی‌های جنگ طلبانه خود ادامه دهند. بشنوید گزارشی از اعتراضات ضد صهیونیستی در مقابل کنگره آمریکا.
اعتراضات در واشنگتن آغاز شده. پلیس می‌گوید که 200 معترض طرفدار فلسطین را در کنار کنگره دستگیر کرده. معترضان به چند دسته تقسیم میشن، گروهی حتی از یهودیان چپگرا هستند که از گروه صدای یهودی و همچنین برای صدای یهودی برای صلح و همچنین If Not Now که در مرکز ساختمان اعضای مجلس نمایندگان دیروز در به اعتراض زدن و خواهان پایان جنگ شدن. از سوی دیگر خانواده گروگان ها هستند که اونها هم در تظاهراتی امروز در کنار کنگره شرکت خواهند داشت و تظاهرات بزرگ و اصلی که طرفداران فلسطینیان در ایالات متحده امروز اون را برگزار خواهند کرد، ماموران امنیتی بسیار زیادی خودشون را برای این تظاهرات و اینکه این تظاهرات به خشونت کشیده نشه آماده کردن و در کنار کنگره هستند.
سیاست دوگانه مقامات آمریکا در حمایت حداکثری از سیاست‌های جنایتکارانه اسرائیل در جنگ غزه و اشاره فریبکارانی آنها به رنج مردم غزه بیانگر ماهیت ریاکارانه سیاست‌های ضد حقوق بشری آمریکاست. سیاست دوگانه‌ای که به نظر می‌رسد مقامات کاخ سفید برای رهایی از فشار افکار عمومی در پیش گرفتند و از نگاه کارشناسان اسرائیلی نیز دور نمانده است. بشنوید گفتگوی یک کارشناس اسرائیلی با صدای آمریکا در همین باره.
کاملا هریس در مورد وضعیت انسانی در غزه اظهار نگرانی کرده و گفته در این باره سکوت نمی کنه. این نشون دهنده چه نگاهی از طرف دموکرات ها به جنگ غزه است؟
ببینید این یکی از چیزهایی هستش که خانم کاملا هریس گفت. خانم کاملا هریس هم در این حال گفتش که ایشون کاملا از حق اسرائیل برای دفاع کردن از خودش حمایت میکنه.
سیاست همکاری جویانه آمریکا با جنایت اسرائیل در غزه راهبرد مشترکی است که کاخ سفید چه در دوره حاکمیت دموکرات‌ها و چه در دوره حاکمیت جمهوری‌خواهان دنبال کرده است و مقامات صهیونیستی با اطمینان از حمایت 100% کاخ سفید در هر دوره و در هر شرایطی به جنایات خود ادامه دادند. با این وجود نمیتوان از نگرانی صهیونیست‌ها از خشم افکار عمومی آمریکا بابت جنایاتشان در جنگ غزه غافل ماند. بشنوید در همین باره سوال جواب موجی و کارشناس شبکه ایران اینترنشنال را.
هر چند که آقای بایدن به طور کلی دولت دموکرات در آمریکا انتقاداتی در مورد عملکرد اسرائیل به خصوص در غزه متوجه اسرائیل میکنه، اما سخاوتمندانه کمک‌های مالی و نظامی همچنان روانه اسرائیل هست. چقدر فکر میکنید هر چند آقای ترامپ اتفاقا در زبان شاید خوشروتر باشه با آقای نتانیاهو، شاید روابط حسنه تری داشته باشه، حتی پیشینه‌ای هم دارن به خاطر توافق ابراهیم، اما میدونیم که هم او هم جی دی ونس معاون پیشنهادیش چندان تمایلی به کمک و مداخله در جنگ‌ها و دعواهایی که مستقیما مربوط به آمریکا نیست ندارن. چقدر این میتونه سخت بکنه کار رو برای آقای نتانیاهو؟
ببینید آقای ترامپ و آقای ونس گفتن که به اوکراین دیگه پول نخواهند داد و خیلی گفتن که آمریکا در حمایتشون از اوکراین صرف نظر خواهند کرد. در مورد اسرائیل همچین چیزی رو نگفتن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
محافل جنگ طلب صهیونیستی در راستای کمرنگ نشان دادن اعتراضات ضد صهیونیستی مردم آمریکا سعی می‌کنند دستاوردهای نتانیاهو در سفر به واشنگتن را پررنگ کنند. این در حالی است که این تبلیغات برای نتانیاهو حتی نتوانسته است از مخالفت‌های گسترده علیه او در داخل اسرائیل بکاهد و این امر نشان می‌دهد که هرچند مقامات آمریکایی و صهیونیستی در جنگ و جنایت در غزه همسو هستند، اما افکار عمومیان‌ها مسیر خود را از مسیر دولت مردان جنگ طلبشان جدا کردند. کارشناس اسرائیلی صدای آمریکا در همین باره این چنین میگوید.
هر چه زمان میگذره میزان تظاهرات در اسرائیل علیه دولت آقای نتانیاهو بیش و بیشتر میشه و تظاهرات دیگری هم جریان داره که مردم در اون خواستار اعلام زودهنگام انتخابات نخست وزیری هستن و برپایی کمیسیون های تحقیق.
با گسترش اعتراضات جهانی علیه اسرائیل و کشیده شدن این اعتراضات به آمریکا، اکنون صهیونیست‌ها در برابر افکار عمومی آمریکا با چالش بزرگی مواجه شدند. واقعیتی که حاشیه امن سیاست‌های جنگ طلبانه و غیر انسانی آنها را در پایتخت آمریکا به خطر انداخته و آنها را بیش از گذشته نسبت به آینده بیچون و چرای حمایت‌های واشنگتن نگران کرده است. گزارش رادیو فردا را در همین باره بشنوید.
همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از محل تظاهرات در شهر واشنگتن. اردوان، واکنش‌ها به اعتراضات به ویژه آتش زدن پرچم آمریکا و دیوار نویسی در مورد حماس بسیار زیاد بوده. چه بیشتر میدونیم از این